صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. یک مروری بر مباحث این چند شب گذشته داشته باشیم. در آداب وعظ و خطابه بیان میکنن که اگر ایراد فنی یا بیماری چیزی دارید اول وعظ و خطابه بگید مستمر. حالا من دیشب خیلی خیس بودم، از اینجا رفتم بیرون، یه سینوزیت مزمنی دارم، خلاصه ریخته پایین. حالا میریم جلو تا هر جایی که جواب داد با شما انشاءالله میگم. سمیش دقیق بفرمایید. یک مروری برای این شبا داشته باشیم، اون تا از اینجا به بعد مثل یک منبر و مخاطب و مستمع نباید رفتار کنیم، چون دعوه ما بر این است که منبر برای افراد فرهیخته در حکم کلاس، و اگر کسی 10 سال کلاس بیاد پیشرفت میکنه، ولی اگر منبر بیاد ممکنه یه جلسه بیاد یه جلسه نیاد، یه جلسه بحث از فضائل باشه یه جلسه از خمس باشه، بحثا پراکنده باشه، مکاتب متفاوت باشه، رویکرد عرفانی باشه، فلسفی باشه، روایی باشه، تفسیری باشه و همسان زاد. ما این نگاه رو نداریم، ما همیشه سعی میکنیم منبر رو کلاس ببینیم. حالا وقتی کلاس شد شما همه دانشجوید، همه دانش پژوهید، همه اهل علم، فرضا دقت زیاد میکنید، توجه کردید. در کلاس درس یک رابطه بین مستمع و خطیب برقرار میشه، یعنی هر جایی که اون سوال میکنه اونا اون درسی که یاد گرفتن رو با صدای رسا تکرار میکنه. در نتیجه خطیب میفهمد که اون مستمع چقدر بحث رو فهمیده، چون این زمان شما یه پاکتی به یه نفر میدیم یاد یه منبری میده، حرف خودشو میزنه و میره، انشالله که خوبه. اما یه زمانی در پی این هستی که مستمع رو با خودت، خودت رو با مستمع ارتقا بدی. اینجا باید پلکانی بحث کنی، سر مطالب مهم بیستی، از مستمع بازخورد بگیری، ببینی که اون چقدر بحث رو فهمیده، آیا جایز تو جلوتر بری یا دوباره تأکید کنی بر همون مباحث پیشی. از شما لطف بفرمایید، از امشب آنچه که من سوال کردم اگر در ذهن شریفتون بود با صدای رسا بگید، که اگر کسی هم در جلسه بر فرض یه لحظه حواسش پرت شده اون براش مرور میشه. درسته؟ چون مروره جملات گزیده است و چون گزیده است دقت فراوان میده. من امشب میخوام چیکار کنم؟ من امشب میخوام 8 قسمت حرف بزنم انشاءالله. تو این 8 قسمت میخوام بگم معرفت چیست، چطوری میشه به معرفت رسید، انواع و اقسامش چیست و ابعاد و زوایاش. شما یک بار اگر با دقت گوش کنید دیگه نیاز نیست این درس رو بخونید، میری درس بعد رو بخونید، توجه کردید؟ پس دقت کنید. حالا از همین اول یه صلوات حیدری بفرست. یک، بیان شد پیش از هر چیز و بیش از هر چیز در دین و در هر کاری در اصول و در فروع چی رو باید بریم سراغش؟ احسن باشو. در کل یعنی اصول و ارکان دین و باورها و بینش، چه در فروع و جزئیات مثل عزاداری و زیارات و این حرفا، چه در اصول دین مثل توحید و نبوت و امامت، باید در راستای معرفت افزایی کوشید. این اصل اول، قدم اوله. اگر نردبانی رو از پله اول طی نکنی، اگر ماشینی رو با دنده یک حرکت نکنی، کار درستی انجام نداد. این فرموده دین، روش دین. چرا؟ یک، معرفت عامل رشده، معرفت عامل قبولیه، معرفت عامل تعالیه، معرفت عامل صعوده. یک روایت بیان کنم در ریشه یابی، چرا ما یه سری مشکلات در اعمال و رفتار دینیمون داریم. امام صادق علیه السلام میفهمد لا یقبل الله عملا الا به معرفت. عمل قبول نمیشود مگر به میزان معرفتی که داری. ولا معرفت الا به عمل. معرفت چجوری ثابت میشه؟ در میدان، در عرصه میدان، نه به زبان. اما فمن عرفه دلته المعرفه، کسی عمل کرد میفهمیم یک معرفتی داره. یعنی اینجا این نفر یه قطره اشریق به همون اندازه معرفت داره، یه ذره سکوت رو رعایت کرد، اومد تو جلسه، اصلا همین اومدنش یعنی معرفتی داره. اما تفاوت در درجات معرفت. بله. و من لم یعلم فلا معرفه. اگر کسی عمل نکنه معلومه معرفت نداره، چون انگیزه ای برای عمل نداره. نمیخوام برم یه کاری بکنم، باید بدونم میخوام چی کار کنم، کجا میخوام برم، چی شده. این یک. پس با هم مرور کنیم: اصل، اول، اولویت، اولیت در هر چیز چیست؟ معرفت. معرفت عامل قبولی، عامل صعود، عامل رشد، عامل عمله. یعنی با معرفته که شما عمل میکنی. میگه اینی عمل نمیکنم بنده، لازم معرفت هم ضعیف. خب، دو، معرفت دو بعد دارد: یک بعد نظری، دو بعد، یه بار تکرار میکنم، بعد نظری، دو بعد عملی. بعد عملی و نظری گرچه قرین یکدیگرن، اما علم بر عمل مقدم است. من نمیگم بالاتر است، میگم مقدم است. چرا؟ معصوم فرمود العلم امام العمل. علم جلو و میسته، عمل به او اقتدا میکنه. پس برای اینکه من به معرفت برسم، اولین قدمی که باید بردارم چی آقا؟ علم. مرحبا بر شما. این در بعد نظری، یعنی اینکه بدانی برای چه این کارو میکنی و بدانی برای که این کارو میکنی. این آقایی که امشب اسمشو میگی، ایشون کی بود؟ اگه نبود در عالم آفرینش چی میشون؟ این کارو برای چی کرد؟ چرا یه دست شیوخ با او همراه نشدن؟ هزار تا دانستنی که باعث میشه انسان رشد کنه. این علم. ببینید، یعنی شما فلسفه کار رو بدونی. نماز همینه، توحید همینه، دینداری همینه، روزه همینه. یعنی به تعبیری در بعد نظری هدفت از این کاری که داری انجام میدی مشخص بشه. هدف مشخص بشه. دلیل درست برای عمل و کارت داشته باشی. یه نفر اومد از شما پرسید که امشب برای چی بودی جلسه نشستی؟ شما یه دلیل درست داشته باشی، یعنی هدف درستی، نقطه گذاری کرده باشی. این پله اول چی آقا؟ معرفته. چی؟ معرفت. شد دو بعده: یک نظری، دو. برای بعد نظری اولین قدم چیست؟ آفرین، کسب علم. مرحبا به شما. حالا در بعد عملی. بر بعد عملی باید بر مقتضای آن شناخت و آگاهی رفتار بکنی. یعنی رفتار تو، عمل کرده تو باید بر اساس همون چیزی باشد که چی؟ آموختی. دقت کردی چی شد؟ حالا یک کم برات توضیح میدم. یعنی شما وقتی فهمیدی علت اینی که اومدی اینجا چیه، چرایی رو فهمیدی، به سراغ روش و چگونگی میری.
تو زیارت عاشورا میخونی، من میخوام به تو نزدیک بشم و به واسطه تو به خدا نزدیک بشم. میفهمی میخوام چیکار کنی؟ میگه حالا چجوری؟ اینجا دیگه روش میاد وسط. پس ببینید، در بعد نظری کسب علم و آگاهی، در بعد عملی همسو شدن با اون چی که میدانی. برفرض اگر شما فهمیدی که تو انسان ابدی هستی، یعنی دیگه به این نمیری، این رو خوب متوجه بشی، ترست از مرگ کم میشه. دقت کردی؟ به باور تبدیل بشه. لذا فرمود پیامبر گاهی روزی 360 بار یاد مرگ میکرد. یاد مرگ نه از روی ترس، از روی ایجاد آمادگی، میخوام مرحله رو رد کنم برم مرحله بعد. افضل عبادات ذکر الموت به این معنا نیستش که من الان یاد مرگ کردم دست از کار بکشم، نه، به این معناست که بدونم مرگم معین نیست و کارمو سه برابر کنم، نشاطمو بیشتر کنم، اخلاقمو بهتر کنم، بیشتر لذت ببرم، بیشتر تلاش کنم، بیشتر ورزش کنم، بیشتر خیلی برسونم، چون نمیدونم عجلم کیه. بر اساس اینکه فهمیدم ابدیم و بر اساس اینکه دانستم، آموختم که من مرگ برام مشخص نیست زمانش، چیکار کردم؟ شدم مثل علی ابن ابی طالب برفرض. چقدر کار میکرد؟ چقدر عبادت میکرد؟ چرا؟ چون میدانست و باور داشت و علم داشت به این که ابدیت در پیش است. کمتر میخوابید، بیشتر کار میکرد، بیشتر ذکر میگفت، بیشتر تلاش میکرد، بیشتر کسب میکرد، بیشتر کار میکرد. من و شما هم به همین اندازه. چاپ 60 تفسیر تسنیم آیت الله جوادی بیرون اومده. خب این برای ابدش داره توشه ذخیره میکنه. توجه کردید؟ پس من وقتی میخوام عمل کنم بر مقتضای شناختم عمل میکنم. اینم جا افتاد؟ مثلا یه مثال دیگه، شما اگر آگاه گردیدی که سید الشهدا که شما او رو خیلی دوست دارید محبوب و معشوقی داره که به خاطر اون خودش رو فدا کرده، به خاطر حدود الهی، در خطبهاش میفهمید من به خاطر دیدم حدود الهی رعایت نمیشه، دین خود، دین خدا رو ابن عربی میگه ناموس خدا. امام حسین علیه السلام خونش رو داد. اینجا وقتی من این رو فهمیدم، دانستم، دیگه چیکار میکنم؟ میگم تلکه حدود الله، حدود الهی رو زیر پام نمیذارم. چه معرفت عملی؟ یعنی ربا چی آقا؟ رشوه، نگاه به نامحرم، نگاه بی حجابی، بی نمازی، حالا نستجه رو بده، اینا که نیست، اصلا امکان نداره انسان بشه 20 سالش 30 سالش که اینا رو ندونه، که نداریم. حالا برفرض یه نفرم باشه بیرون از این جمع، میخوایم بهش بگیم دیگه بر مقتضای علمم عمل باید بکنم، این میشه معرفت، درست؟ اینم بستیم گذاشتیم کنار. شد چند؟ ببین دقت کمه، شد 3. برای کسب معرفت باید اول قدم در راستای آگاهی افزایی و شناخت کوشید. این راه‌های مختلفی داره که الان بیان کردیم. اولیش چیه؟ علم. اینو من نمیگم. روش‌های زیادی برای رسیدن به معرفت پیشنهاد شده. من روش سید الشهدا رو میپذیرم. ایشون در همین تحف هست، ببینید. در بخش سید الشهدا، خونه هاتون تحف دارید دیگه، کتاب خوبیه. اینجا میفرماید که دراست العلم لقاح المعرفه. میخوای به معرفت برسی، میخوای معرفتت بارور بشه، لقاح پیدا کنه، اینجا باید با علم، دانستن، آگاهی معنوس بشی. خب این قدم اول. حالا اینجا زن و مرد نداره، کسب علم در اسلام واجب و ضروریه. طلب العلم فریضتون. فریضه یعنی چی آقا؟ علا کل مسلمن و مسلمه، چون برای تعالی فرقی بین زن و مرد نیست، یادتون باشه. احادیث فراوان و ابواب بسیار گسترده‌ای در مجامع روایی دست اول داریم در تبیین ارزش علم و آگاهی و فضیلت و ثمراتون. خداوند در قرآن چه می‌فرماید؟ می‌فرماید نزد منم آدم جاهل با آدم عالم یکی نیست. عالم فقط به معنای کسی که حوزه بره نه ها، عالم یعنی آگاه، اینجا دارم این صحبت رو میکنم. قول پیامبر بگو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، که نمیداند با کسی که میداند برابره؟ این استفهام چی آقا؟ این کاریه، یعنی تو سری بگی نه برابر نیست، الستویه نیست. حالا راهش چیه؟ علم. برای اولین گام در معرفت نظری، یک، مطالعه باید بکن، مطالعه خیلی روشن و واضح. ببخشید در روز شرکت در جلسات علمی، از تجربه دیگران بهره بردن، مباحثه با دوستانتون. بحث مثلا امام حسین، یه شب با دوستاتون هستید، نیم ساعت بحثتون رو بذارید برای این کار، مباحثه کنید، شکوفایی میده به عقل. پای منابع رفتن خدمت اون اساتید بزرگی که صاحب تألیفن، صاحب نفسن، صاحب دمن، کم هم نیستن اصلا الحمدلله. حالا قید داره، فقط این قید رو دستم به دامنتون خوب گوش کنید. ببینید قیدش اینه: علم از منشأش بگیرید، یک. دو، به نیت کسب معرفت بگیرید، چون نیت در عمل تأثیر مستقیم دارد. خب یعنی مثلا برای اینی که ببیننت، مشهور بشی، اون آقا بهت بگه فلان، اون یه لقب بهت بده، اینا نه، اینا علم داری به معرفت نمیرسه. خب من یه مثال براتون بزنم، اگر راهشم نمیدونی، قرآن میگه به کارشناس رجوع کن، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عیبی نداره من نمیدونم چه کتابی بخونم، از کجا بخونم، چقدر بخونم، چطور بخونم، پای منبر کی برم، چه بحثی رو گوش کنم. خب تخصص وجود. قید دوم، اولین نکته این که بدان چنانچه غذای جسم تو سبب میشه تو خیلی رشید باشی، سرحال باشی، سرزنده باشی، بسیار قدرتمند و تنومند باشی، به غذا خیلی مربوطه. همینطور همون غذا اگر ناسالم باشه، به جا استفاده نشه، به اندازه استفاده نشه، میتونه عامل مریضی باشه. غذای سالمت عامل مریضی باشه. خب این رو ما باید بدونیم. همونطور که اینایی که میخوریم روزا، بعضی ها من دیدم سه وعدم در روز غذا میخورن، اینا غذای جسمو که میخورن دقت میکنن چی بخورن دیگه، چرا برای جسمشون ارزش قائلن. علم، استماع، مطالعه از طریق دریافتها، این غذای روح ماست. فقط با جسم فرقش اینه، جسم 50 سال 100 سال میماند، روح میماند. که میماند که چی آقا؟ میماند. لذا امام مجتبی فهمود، خیلی من تعجب میکنم از بعضی از مردم که میخوان غذا رو تو شب بخورن، چه موقع لامپ نبود، چراغ کم بود، اینا وقتی میخوان غذا بخورن یک کاسه میدی دستشون، اینو میبرن زیر نور نگاه میکنن، حیوانی، حشره، چیزی توش نباشه. ولی چرا یه دونه کتاب بهش میدن، یه منبر داره گوش میکنه، مداقه نمیکنه که این آقا چی داره میگه؟ این داره اندیشه منو میسازه. اگر اندیشه ساخته بشود، منبر باید بشود منبر آمیرزا رحیم ارباب. خب ایشون در اصفهان منبر میرفت دیگه، مستحضری، تخت فولاد هم دفنه. ایشون اوایل اومد کمی عربی فارسی حرف زد، مستمعش مثل شما ثابت و اهل علم بودن. آقایون نقل میکنن 5 سال منبر رفت، از به بسم الله تا تا تمت یک کلمه فارسی نمیگفت. با جمعیت میفهمید، چون جمعیت اومده که بره بالا، اونم قصد داره که اینو ببره بالا، این اتفاق میفته. توجه کردی چی شد؟ پس فرمودن انظر الی طعامک، این غذایی که میخوری و نگاه کن چیه داری میخوری. خیلی شدیدن تو صحبتهای افراد وقتی آنالیز میکنید، میبینید یه انحرافی با مکتب اهل بیت، با مکتب انسان کامل. مثلا طرف دهنشو باز میکنه، میگه آقا شیطان خیلی قوی، شیطان خیلی قوی. میگم چرا ضد قرآن حرف میزنی؟ یه جا بگو شیطان قوی، یه آیه بیار، یه روایت بیار. شیطان قرآن میفهمید این کید شیطان کان ضعیفا ولی موزیه. شما زورت به یه عقرب نمیرسه، با یه دونه چوب لهش میکنی، اما اگر غافل بشی از شلوار میاد بالا میزنه تمام. موزی با قوی فرق داره، ضد قرآن حرف میزن. میگه در روایت داریم که مردها بر زنها ارجحیت دارن. میگم کجا اینو؟ نمیدونم بگم. یعنی یه روحانی با من بحث میکرد در حجره، ما دعوامون شد، قم درس میخونه، همین زیر گذر خان بودیم، گفت چی میگی تو؟ حرف خدا، الرجال قوامون علی النساء. گفتم آقا 10 آیه من میارم روبروی این آیه میذارم، این چه حرفیه شما میزنی؟ چرا عدل الهی رو زیر سوال میبری؟ نه خدا گفته. ببین چه جور علم اگر درست فهمیده نشه میره تو باور آدم تا آخر عمر. میبینید یه زندگی روی آرامش رو به خاطر یک باور به خودش نخواهد دید، چرا که مرد معتقد زن باید براش کار کنه. با ما تو قانون اسم یه نفر چند روز قبل من رجوع کرد، گفت من طلاق گرفتم و قبل از طلاقم به خاطر اینکه ما نامحرم هستیم با هم ارتباطی نداریم. گفتم شما نامحرم هستید با هم؟ چجوری نامحرم هستید؟ گفت طلاق رفتیم دادیم. گفتم کی به شما گفته شما نامحرم شدید؟ قانون کی به تو گفته؟ شما مستحب بعد از طلاق اول 4 ماه توی سقف خانوم زندگی کنی، چرا اسلام ملعبه میکنی؟ هزاران هزار از این بحث ها هست که در اندیشه ما چون روش اهل بیت کامل تثبیت نشده پر از مشکلات شده. خب برای کی بده؟ برای سید و شهدا، برای کسی دیگه بد نیستش که. در کسب، در کار، در قول، در فعل، در درس، در فلان، همش فرق نداره. بریم جلوتر. پایان قسمت علم و تعصبات جاهلانه. ببینید علم که توضیح دادیم تا اینجا با تعصب جاهلانه جمع نمیشه، چون تعصب یه تعصبی از رو معرفت، این عالمانه است. وقتی شد بدون معرفت چی آقا؟ همه بگی آفرین. این تعصب از زمان پیامبر اکرم بوده، الان هم به همون اندازه ولو بیشتر هست. بگی نه این روایتو بشن انی بوستو بین جاهلیتین لأخراهما شر من اولاهما. من بین دو جاهلیت مبعوث شدم، من رسول خدا، دومیش به مراتب بدتر است از اولی. اولی چی کار میکرد؟ کسی که سواد نداشت دختر زنده بگو میکرد. الان چی؟ الان تو سر چی بزنی ماهواره هست روی آسمون، موبایل هست تو دست. به اندازه آنچه که رو زمین، آنچه رو آسمان داره کار میکنه. خب الان فرق داره دیگه. جوون الان اگر تو این شرایط نیاد بیاموزه، نخونه، این همه کتاب، این همه خلاصه گویی کنم رد بشم، خب این چی میشه؟ زشته دیگه، برای مکتب زشته. توجه میکنی؟ با مکتب امام حسین تعصب جاهلانه جمع نمیشه. چرا که فی زیارت الامام حسین علیه السلام یوم الاربعین اللهم انی اشهد انه بذل مهجته فیک بلدی لیستنقذ عبادک من الجهاله. امام صادق در زیارت اربعین میفهمید اصلا سید الشهدا کشته شد، خون قلبشو بذل کرد که مردم از جهالت بیرون بیان. از جهالت که بیرون بیای کجا میری؟ میری معرفت. با علم میری معرفت. این خاص سید الشهدا. حالا اینجا از تو میپرسم برادرم، خواهرم، عزیزم، بزرگوار، مرحوم شهریار وقتی که روزای آخرش رو طی میکرد، بخشی از زندگی من با شوهرها میگذره دیگه، بزرگانی رفتن خدمت ایشون گفتن که یه توصیه به ما بده، چون نفسش هم بالا نمیومد. خیلی فکر کرد. شاعر خیلی باید فکر کنه، سنجیده حرف بزنه، چون دائم تو بحور عروضی و اوزان این هاست، دقیق باید حرف بزنه. یه دونه مصوت کوتاه حرفشو خراب میکنه. خیلی فکر کرد، گفت شعر پایین نخونید، اندیشتونو میاره پایین، شعرتونو میاره پایین، دیدتونو میاره پایین، حرفتونو میاره پایین. در مورد کتاب و کلاس بدون تعصب عمل کن، در مورد هیئت بیشتر، چون به امام حسین علیه السلام مربوطه. مدیونی، خودت مدیونی. میگم آقا کجا میری هیئت؟ میگه من محلمون فقط. ملاکت چیه؟ ملاکت محلمون قدیم میرفتیم. خب حیف نیست دیگه، حالا میرفتیم دیگه. این متوجه میشی که هدفی نداری. میگم اگر تو محلتون معرفت افزایی میشود دمت گرم، اما اگر نمیشود این تعصب چیه؟ چرا؟ تو داری عمرتو میذاری، تو چرا بانی اونجا؟ میگه آقا من محلمونی عادت کردم، توقع میکنم. ببینید چی میخوام بهتون بگم، متوجه میشید؟ من فقط مسجد خودمون میرم. خب چرا؟ یه سواله، باید بگی چرا. یه دیگه الان میریم جواب قانع کننده آقا جوونا نوجوونا، ما که خب خیلی چیزا دستمون رفته، شما که پای این منبرید خیلی قدر بدونید. میدونی چرا؟ خیلی ها رو دیدم این چیزا رو دقت نکردن، 10 سال بعد از خیلی ها عقب موندن، طلبکار دستگاه سید و شهدا شد. حواستون باشه سید و شهدا آموزه اقتصادی داره، چرا قصه عقب میفته؟ چند نفرین اینجا؟ چند نفر خانوما هستین؟ به غیر از دوستانی که این حرف از من شنیدن، چند نفرتون بلند میشید بگید شغل سید و شهدا چی بوده؟ ببین ما آداب کسب و کار رو بلد نیستیم. من تطبیق دادم تو این استارتاپ ها و این کلاس هایی که برگزار میشه به عنوان انگیز فروش فلان فلان، دیدم یه دونه حرف جدید نیست که این طرف تو مجامع روایی نباشه. اما به دنبال روش نیستیم انگار. معیار انتخاب همسر چیه؟ اگر همسرت یه شب اعصابتو خورد کرد، نحوه برخورد بلافاصلت چیه؟ به هاشرون نبل معروف حل میشه مشکل. میگه نمیدونم. میگم نمیدونی باید بری مشاوره. مشاوره از غرب داره متد میاره. تو میشی نصف مسلمان مسجد حسینیه، نصف روش تربیت فرزند، یعنی شطور گاف پلنگ. مواظب عمرت باش، همین تو اختلافات قومی قبیله‌ای و خرج تعصب و اینها نشی. جلسه ای که میری باید برای این قسمت، یعنی کسب علم برای رسیدن به معرفت، دو تا معیار باید داشته باشه. منم باید بکشی زیر طریق نقد. یک، گوینده خطیب واعظ روحانی خوب حرف بزند. یک، حرف خوب بزند. دو، اینجا بدون تعصب باید عمل کنی، بدون هیچ تعصب. و محلم و این حرفا نداره. امام حسین از محل خودش میاد بیرون میره جای دیگه، حل ما نداره. همه جا به تعبیر روایت کربلاست، هر روز عاشوراست. اونتا کی سالک؟ مثل شما اینطور بشینه زانو بزنه درس گوش کنه، اینا کمه. در خیابانها تماشاچی خیلی زیاده. اینا گوینده خوب حرف بزنه، دومیشو شما بگید. و خب یه توضیحی بدم، برخی مباحث برای امروز نیست، برخی از مباحث برای جوانا کارایی نداره، موضوعیت داره. برخی از مباحث بیش از حد سنگینه، برخی از مباحث رویکرد عرفانی داره، کسب و کارو تعطیل میکنه. امروز ما اینو نمیخوایم. امروز مشکلات جامعه مشکلات خاصی است. جهان هیکل و شکل و هیئت خاصی به خودش گرفته. بسیار راهکار وجود داره برای مقابله. در این بازار عطاران جوونا، مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند توتی شکرخاران؟ میکنم حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. دیگه بریم تو شکر، یه 2000-3000 بیت از شکر دارن شما. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. تعصب نه، باید طرف متقن عقلی مستدل حرف بزنه. قولو للناس حسنا، خوب حرف بزنه. قولو قولا سدیدا، رفتیم تحقیق کردیم نبینیم واقعیه. این وظیفه خطیر بر دوش ما هست، این به شما ربطی نداره، ولی مطالبه باید بکنید، گزینش باید بکنید. این هم بستیم گذاشتیم کنار. رفتیم شماره چند؟ 4. بی صلوات حیفا. چهار چی؟ قدم دوم تفکره. این دیگه وظیفه من نیست. این وظیفه شماست. برای رسیدن به چی آقا؟ بگید. اول معرفت. قدم اول علم. قدم دوم خیر تفکر. آفرین. علم، عمل تو بُعد نظری و عملی و بعد تفکر. تفکر، تعقل، تدبر، تأمل در سراسر قرآن وجود داره. بعضی ها گفتن 300 و اندی مثلا. یک صدم این حجم، من 15 سال فرق و ادیان خوندم، خب یک صدم این حجم در عهدین نیست، در مزامیر داوود نیست، در تورات و انجیل نیست، در این 66 کتاب نیست که کسی ما رو به تعقل سفارش کند، وادار کند، سوق بدهد. اما تمام قرآن افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا، یعنی میخواد بگه جامعه مسلمون که قرآن رو قبول داره خیلی متفکره. توجه میکنید؟ این فرق داره. راندمان این جلسه، راندمان این جلسات، میلیون آدمی که میاد اربعین، میره زیارت، میاد محرم، اینا فکورن. میدونید چقدر اسلام رشد میکنه؟ که یه زمانهای خیلی در جهان گل کرده، مثل صده های طلایی اسلام 4 و 5، 39 تا کتاب عهد جدید، 27 تا کتاب عهد. تو هیچ کدوم از اینا من چند بار ندیدم صحبت تفکر میشه، ولی در قرآن اول تفکر آخر تفکر. حالا اینا رو هم بگذاریم. احادیث مربوط به تفکر چه از حیث محتوا چه از حیث کثرت بیش از خیلی از مسائلیه که من و شما فکر میکنیم اونا مهمتره. بابا من تفکر نکردم که الان این کارو دارم مرتکب میشم. چرا سریال از قسمت 5ش میبینی؟ چرا نردبون پله 4ش میری بالا؟ معرفت، تفکر، تفکر، تفکر انسان سازه. ببین حوریه یه ساعتی تفکر کرد، چی شد؟ کنار کیا باستاد؟ امام حسین علیه السلام خیلی روز عاشورا فرمود فکر کنید. من یه سری دلیل براتون میارم، یکم فکر کنید. این مربوط به شما، این وظیفه شماه. از میان همه عبادات عرض میکنم عبادت هیچ جایگزینی در بنای شخصیت و تکامل انسانی بگی، چه در حیث نفس، چه در حیث ریشه، چه در حیث میوه. بخشی از آیات قرآن اصلا خطاب به اهل اندیشه است، اصلا برای ایناست این آیه، به درد کسی دیگه نمیخوره. پس اول باید فکر کرد به آنچه که می آموزیم. حالا چرا این سفارشه؟ اولین دلیل، شما به هر چیزی که فکر کنی کم کم به سمت اون کشیده میشی. حدیث بخونم یا شعر بخونم؟ جفتشو میخونم. یک، التفکر ید او الال بر. بر یعنی چی آقا؟ نیکویی دیگه. تفکر تو رو به سمت خوبی میبرد. خب شعرش بخونم. شمس اندیشه ات آنجا رود، وانگه تو را آنجا کشد. همین. یه رمانی خانومی نوشت چگونه همسر خود را بکشیم. نمیدونم در 12 سال قبل چاپ شد. یه ماه قبل دیدم خانومو همسرشو کشته. گرفتنش الان آمریکا. به هر چیزی زیاد فکر کنی به سمتش میری. لذا مولا فرمود به گناه فکر. نه تنها فکر نکن، فکر تو یه جا دیگه ببر، چون میری به اون سمت. خب تفکر مجهولات علمی رو به معلومات بدل میکنه، سبب کشف و اختراع و شکوفایی استعدادهای نهفته میشه، از کارهای نابجا و کلام خام باز میداره. تفکر سفره، سفر یه مبدعی داره، یه مقصد. مبدع تفکر ظاهره، مقصد تفکر باطن. دقت کردید؟ میگه فلان کس اهل باطنه. نمیشود اهل باطن بود اهل تفکر. لذا از اصول و ارکان عرفانی اینه: سیر در آفاق، فکر در انفس، فکر در انفس، سیر در آفاق. شما تو سیره انبیا برو فراوون، علما برو فراوون، ائمه برو فراوون، تفکر میکرد. و من بارها این روایت رو خوندم: و کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر. کاری که خوارج نکرد، عبادت بی تفکر کرد. یه تبصره بزنم. برای تفکر کردن و اندیشیدن نیازمند دقتیم. این قسمت وظیفه مشترک ما و شماست. چرا؟ برای دقیق شدن سکوت لازمه. من میخوام بیام تو فکر، تو این حرفی که شما میزنی فکر کنم. بغلسی موبایلش خدای نکرده زنگ بزنه، ممکنه منو از این سفر چیکار کنه؟ باز بداره، حواسمو پرت کنه. درسته؟ لذا من 15 سال تو این زمینه دارم زحمت میکشم. چقدر غر زدم، چقدر نق زدم، چقدر گیر دادم، چقدر جنگیدم. که آقا تو که میای جلسات، تو که میری مسجد، بین دوتا نماز حکم شرعی بگم. برگشتی به رفیقت گفتی خب بازار چه خبر؟ مکروهه. صحبت دنیایی بین دو نماز مکروهه. چون این آقا میخواد بره زیارت خدا، چرا نمیذاری؟ این آقایی که اینجا نشسته اگر بره تو سکوت غرق بشه، بعد میره تو تفکر، با تفکر میره کجا حضور پیدا میکنه؟ حضور پارسال گفتیم یعنی زیارت. خب یه دفعه موبایل تو زنگ میزنه، اینو از یک عالم دیگری میکشونه میاره تو عالم خاک، از افلاک. خیلی کار زشتیه. پس ببینید برای قرآن چی میگه؟ قرآن میفرمید در آداب استماع قرآن و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. قرآن که دارن میخونن ساکت باشید، بذارید بفهمید چی میگه، لعلهم یارم، شاید که رستگار بشید. چون من تو سرصدا که نمیتونم بفهمم خدا چی میگه. یا ببین شما سید و شهدا کربلا که خطبه میخون چیکار میکرد؟ آفرین، اینا برای فکر کردنه. نمیذاشتن مردم فکر کنن، هل هله میکنن، تبل و شیپور میزنن. تو که میای اینجا میشینی، اگر ساکت بشینی به بغل دستیت هم کمک میکنی، ناصر میشی، مددکار میشی، که او هم بره تو فکر. مثل همین الان یه ساعت فکر میکنی میشه تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. اومدی تو جلسه نمیدونم نمرت چنده، میری یه نمره دیگه داری. اینو امام حسین از تو میخواد. برای تفکر دقت، برای دقت چی لازمه؟ سکوت. حالا تو تفکر چه جلسه ای میری؟ میگه میرم محلمون. میگم چرا؟ من جای تو باشم این تعصب رو ندارم. میگم میرم جایی که ساکت باشه بتونم تفکر کنم. بعضی از خانوما، من جلسات دعوت میشم 10,000 نفر، 15,000 نفر، شیراز، اصفهان، تهران، نمیرم. سالهای قبل میرفتم، 15 سال قبل مثلا میرفتم. میدیدم خانوما انقدر صحبت میکنن، به اینا هم چیزی نگفته، یه نفرم یه پاکتی گرفته اومده حرفشو زده و رفته. مستمع یا از رو عادت آمده یا ضعف معرفت، نمیدونم. چنان صحبتی میکردن که یک کلمه از این حرف رو. خب شما همین خانومی که داره اینجا اینجوری صحبت میکنه رو ببر بیت رهبری ببینم صحبت میکنه. میکنه؟ خب چرا اونجا صحبت نمیکنی؟ اینجا که رسیدی مجلس سالار شهیدان، که این خیمه بنا شده، شعبه ای از حرمه، محل تفکره، محل آموزشه، محل آموختنه. حالا ما به لطف خدا هم خانوما هم آقایون الحمدلله رب العالمین فوق العاده. شماره چندیم؟ 5. از اینا گذشتیم. حالا تحصیل علم 1000 تا آفت داره. دو تا نکته دیگه بگم. تحصیل علم 1000 تا آفت داره. یکیش ظاهر نگریه. علمی که بدون تفکر باشه، علمی که مثلا بفرمایید ظاهری باشه، این علم ظاهر نگر میکنه انسانون. ظاهر نگر دائم میخواد ببینه تو چی کار میکنی، تو به اون چی میگی، اون نظرش چیه. جنجال. من رفته بودم یه حسینی دیدم، دو نفر دارم با هم جهر بست. آه زور حضرت علی بیشتر بود یا حضرت اول فصل؟ صورت زخمی، اینقدر سینه زده بود، دلم سوخت. ببینید اندیشه ها چقدر کاهش پیدا میکنه. زوره میگفت کدوم یکی بیشتر؟ آخه فلان جا فلان کس انقدر رو کشت، فلان جا انقدر رو کشت. میگن حضرت اول فصل پاش اینطوری بود، نام دستش اینطوری بود. بله بود، ولی اصله یا فرعه؟ چرا باش میجنگی؟ علم آفت داره، یکیش عجبه، تکبره. ولی علم هو ول حجاب الاکبر، الله اکبر. نمیتونم این چیزایی رو بگم، وقت نیست، میگذرم. خب چه باید کرد؟ من اومدم علم آموختم، بعدم تفکر کردم برای معرفت. حالا سومین آیتم چیه؟ سومین آیتم اینه، تضرع تباکی. اگر کسی رفت سراغ علم ولی نرفت سراغ تهجد و تضرع و عشق، مطمئن باش همسوی با اهل بیت نیست، چون این کار هر شب علی و بچه هاش بود. خجالت نداره. من یه روایت رو 100 بار خوندم، باز میرم متن رو میخونم، عشق میکنم. امام مجتبی میفرماید که هر موقع به صورت سرزده به پدرم وارد شدم، سریع اشکشو پاک. هر وقت. به چی فکر میکنی؟ یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگو از آن چه دیده ای. چی داری میبینی؟ به چی فکر میکنی؟ سید الشهدا تو این 2.5 ساعت 3 ساعت دعای عرفه، راوی نوشته تو مفاتیح از اقبال هست بخوانید، از نوک محاسنش متصل عشق میچکید. من نمیدونم کی گفته که باید تو روزه اینجوری کنیم، میگه خلاف کردی. صورتو بگیر بالا، کسی که عشق رو محاسنش میچکی یعنی صورتش بالاست. مگه برنامه در شهره که من خجالت بکشم ما موسی دارم گریه میکنم؟ تمام علمای ما، شهدای ما همین بودن. دو تا نکته بگم. یه عارف بزرگی یه خادمی داشت، چند نفر اومدن گفتن ما میخوایم بیایم شاگرد این بشیم، به ما بگو تو خونه این چیکار میکنه. گفت یه جمله میگم، آقا روزها فرزانه است، شبها دیوانه است. دو تا مهمون اومدن خونه حضرت علی، مهمون داشت، میگن نصف شب دیدیم علی رو انگار مار زده. این تعبیر خودشونه. امشب حالات بعضی از شما همینطوره دیگه، درسته؟ مار زده، مثل مار گزیده به خودش میپیچه. میگه به من گفت فلانی بیداری؟ گفتم بله. فهمید یه آیه از تفکر خوندم برده خدا. گفتم آقا شما که گریه میکنی، ما چی کار کنیم؟ این گریه گریه حوز نیست، این گریه گریه شستشوی قلبه. ابن عربی میگه عشق عرق قلبه. یه حرف از شهید مدافع حرم بزنم، جای شما اینجاها نشسته بودی شد. اینجا نه، یه جلسه دیگه همینجا نشسته بود. اومد به من گفتش که فلانی شب عملیات فرمانده به ما گفت عشق مثل شیشه شور ماشین میمونه، میزنه پاک میکنه، مسیر پیدا میشه. 3 ساعت دعای عرفه. این دعا عرفه رو که میخونید، این یه دونه دعای عرفه های سید الشهداست، احتمالا سال قبل از شهادتش. اون دو نفر میگن به پهنای صورتش عشق میریخت. علم، تفکر، تضرع، تعلیم، تعلم، تفکر، تعقل، تأمل، تدبر، تضرع. به چه نیتی؟ به نیت طهارت. هیچ عبادتی یادتون باشه کار عشقو نمیکنه. هیچ. اصل. ابدا. زرس قاطع میگم، کسی نیست تو این کره خاکی بخواد بتونه ثابت بکنه عبادتی باشه کار عشقو بکنه. اینجا وظیفه شماست. چطور این قسمت اول یعنی تعلم و تعلیم و تفکر ساکتی، تو قسمت دوم باید چیکار کنی؟ دیگه ساکت بودن رو بذاری کنار. مثل امام حسین علیه السلام، و بکا بکاءً شدیدا. یه مژده به همتون بدم خواهرها و آقایون، در حدیث نبوی اسم شماها رو آورده، اسم شما رو، اسم شمایی که شیون میکنید. ببینید، اول اومدید علم، بعد اومدید تفکر، حالا بعدش هم شیون دیگه، میخواین تکمیل بشید. فقال النبی یا فاطمه ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی. میان یه عده ای زناشون برای رباب و زینب و سکینه سینه میکنه، انگار بچهشون تو بغلشون سر برید. و رجالهم یبکون علی رجال اهل بیتی، جووناشون برای ابوالفضل خودشون رو میکشن. مرحبا جانم به شما، مرحبا. عشق با معرفت چیز دیگری سوال. در طول ولایت الهی است. یعنی مثل تعجب و شب زنده داری جوون، همون اثر رو داره اشک بر سید و شهدا اگه با معرفت باشه. بعد از تفکر و سکوت، بعد از تعلیم و تعلم و سکوت، شیونت باید کاری کنه، صدای من به تو نرسه. اینجاست که تو به تکامل و معرفت میرسی. راهشو بهت نشون دادم دیگه، من حجتو تمام کردم. ممکنه یکی نخواد این کارو بکنه، اختیار داره. ممکنه عادت کرده باشه یه گوشه بشین بشین. من موظفم چی بگم؟ من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم. تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال ناراحت شو. من گفتم التفکر ید او علل بر. اگر شما ناله بزنی، گریه بکنی، کارو برای من، کارو بغل دستیت هم چیکار میکنی؟ ساده تر میکنی. اینجا آیه قرآن رو بهش عمل کردی، تعاونو علل بر. چی گریه کن جلو من باشه با یه آدمی که بفهمید چقدر فرقه. حالا روایت میگه گریه هم نداری چون قلب دست تو نیست، کلیدش دست کسی دیگه است. ان للقلوب اقبالم و ادبارم. عرفا میگن، بزرگا میگن، میگن شروع کن زمزمه کن، ناله بزن تا این کلیده رو بندازم. تو کامل و زیارات نوشته، میگه مگه میتونه کسی گریه کنه؟ امکان نداره مگر خود ارباب بیاد جلوش بشه. این روایت. حالا شما خودت میدونی، شاید بخوای ساکت باشی، محروم باشی. شش و آخری، در نهایت هم شور و حرارت. شما تعلیم و تعلم، تفکر و تعقل و تدبر و تأمل، تضرع و تباکی و طهارت، آخریش چیه؟ حرارت. آقا کدوم جلسه برم برای اون یکی قبلیه؟ جلسه ای که پر اشک. جلسه محلمون نداریم. اگر میخوای به تعالی برسی، جلسه محلمون، مسجد محلمون، اگر خوبه پر اشک برو، عالی، دمتون گرم، مرحبا قبول میشه. اما اگر نه، تعصب نه. زندگی جاهلانه مرگ جاهلانه، حشر جاهلانه. زندگی با معرفت و عارفانه، حیات عارفانه، حیات طیبه، مرگ عارفانه. درست. قسمت آخرش چیه برای این پکیج رو ببندیم؟ شور و حرارت. بعضی از شما بسیار در این مسئله ضعیفید، بسیارم در حق خودتون ظلم میکنید. اگر بخواید اصحاب سید و شهدا باشید، دروغ میگید. ما دروغگو هم داریم در جلسه، میدونید چرا؟ بشنو. ما تو کربلا کسی رو داریم ابروش انقدر بلند بود افتاد دو چشمش، اومد خدمت حضرت، آقا فرمود سربند بیارین ابروش بکشم رو پیشونیش ببندم، خواهد بره میدان. 70 نفر رو به خاک انداخت. حبیب چند سالشه؟ چه کرد تو میدون؟ مکتب سید الشهدا آدم شلوول میخواد. این پدر بزرگ بنده است اینجا، 7 تا بچه داشت. به مادرم میگفت ما رو 60 کیلومتر پیاده روی میبرن جبهه، تهش هم یه دوتا خورما و ما میدن یه کنسرو. کی خسته میشد؟ هدف داشت، معرفت داشت، همه شهدا. شما نگاه کن وقتی عروسی بچت روحیه داری، هدف داری، 3 وعده غذا نمیخوری، همینطور کار میکنی. آبس ابن ابی شبیب شاکری اومد خدمت امام حسین، فرمود اگه اجازه بفرمایید خانوما برن داخل، اینا فکر نکنن اینجا شما تا من لخت میشم، بزنن منو واسه. جالب تر برا من اینه، آقا نفرمود نه، نفهمود نه، زره حکمت رجزی خوند. این آبس کسیه که در صفین اصلا یه چیزایی در مورد آبس میگن. آقا فهمون کیه داره میجنگه؟ گفتن آقا آبسه. فهمون الله اکبر. خانواده آبس اگر 1000 نفر میشدن، حق عبادت خدا ادا میشد. بعضیا نوشتن 2 نفر کربلا، رو 200 نفر رو نوشتن براشون، یکی علی اکبره، یکی آبس ابن ابی شبیب شاکری. دشمن از این شور میترسه، وگرنه خیلی دشمن زیاده آقا، میاد توی مملکت میکشه سرمون. نگاه میکنه آدم فیلم جلسات عملیات قبل از دفاع مقدس رو میبینی، پیر مرد نوحه میخونه، سینه میزنه، هر وله میکنه، جوون هر وله میکنه سینه میزنه، سینه میکوبه. مکتب سید الشهدا فرقش اینه، یه نفر مثل آقا میاد 3 ساعت سخنرانی میکنه با زبان روزی بایدن به 8 طرف دست میده. صلابت، شور، حرارت، سینه زنی، تو روحیه شور رو باید تو خودت حفظ کنی. روحیه امیرالمومنین حسن ابوالفضل میبرد جنگاوری تعلیم میده، امام حسن میبرد جنگاوری تعلیم میده. شور روحیت رو حفظ کن. الان که میدون نیست من برم بجنگم، دو دست ذوالفقار، فریاد، شور، حرارت، اینا انسان رو پیش میبره، جلسات رو پیش میبره. توجه کردی؟ بله. خب آقا کجا برم اینجا تو این قسمت؟ برو جایی که علمو داره، تفکرو داره، سکوتو داره، چیو داره؟ عشقو داره، مرحبا، و چیو داره؟ حرارتو داره. ای جانم به شما، این حرارت جنسه، دقت کن، این حرارت جنسه قیام سید الشهدا است. تو نهاد این قیام حرارت ان میخوام بگم کیا محبت امام حسین و معرفت تو دلشونه. ان محبت یا معرفت الحسین فی قلوب المؤمنین، حرارتن هم داریم که در قلوب مؤمنین. حرارت نمیذاره تو بشینی، بیقراری. هم آدمی که اینجا نشسته بودی داشتی ساکت گوش میکردی. خب کلام آخر چیه؟ حاج آقا شما نظرت مثلا بفرمایید در مورد قمه‌زنی چیه، زنجیرزنی چیه، میدونم علمکشی چیه. نظری ندارم، من متر به شما میدم. هر کدوم از این مراسم به معرفت بیانجامد، من انجام میدم. هر کدوم منجر به معرفت بشود یا به معرفت افزایی، من میذارم اون چشم، چون امام حسین اینو از من خواست. حاج آقا یعنی شما میگی که اینا راه اشتباهی میرن؟ نعوذ بالله، من اینو نگفتم. یه بچه شاید اون عقب نشسته باشه، 5 سالش باشه، دقت نکرده باشه، سوال تو ذهنش پیش بیاد، خب سوء برداشت کنه، بگی یعنی پس این همه مثلا دستروی ها اینا چی میشه؟ انشالله قبول میشه. تکلیف من چیه با عزاداری؟ میخوام ثواب ببرم یا میخوام بسوزم؟ یا میخوام تقرب پیدا کنم؟ میخوام معرفت پیدا کنم؟ اینجا هر کاری به درد من نمیخوره. آقا فلان کس تو فلان کشور مرجع تقلید گفته قمه‌زنی حلال یا مستحبه، خب بگه اگه به معرفت میانجامد، نظر مراجع رو چشم منه، به معرفت میانجام نمی انجامد، وهن مذهب من نیستم، عقلم اینو به من میگه، سید الشهدا این از من میخواد، تعارف نداری، اصل نباید فدای فرق بشه. خب چند تا رو گفتیم؟ نه دیگه، 7 تا رو گفتیم، به نظرم کافیه، موافقید؟ مرور کنیم با هم دیگه، همه بگیم اصل در دین و در هر چیزی چیست؟ احسن برشون، معرفت. معرفت چند بعد دارد؟ 2 بعد، 1 نظری، 2 عملی. برای معرفت نظری پله اول چیست؟ احسن برشون، کسب علم. 2، تفکر، مرحبا. 3 برای معرفت چیست؟ تضرع، خشوع، عشق برای طهارت. مرحله بعد چیست؟ حرارت و شور. فل مجموع، فل جمله به 1 هفته جهانگیر شد. این خیلی جلو میبره شد. من صدای خوبی امشب ندارم، نفس خوبی ندارم، صدام گرفته، میشینم دستم رو مینازم به دستاش. دامنشو میگیرم، میگم هرچی روزی این بچه هاست امشب تو کاسه ما بریز. امشب شب بسیار عجیبیه، اگه حواسمون باشه یه آدم دیگه از این در میریم بیرون. فقط رفقا، مریضا، گرفتارا رو خیلی دعا کنید امشب هم سنگ تموم بذارید. کسی که امشب شما رو دعا میکنه اول فاطمه زهراست، بعدم ام البنین.